سوگواری این امام همام را به همه شیفتگان اهل بیت علیهم السلام. البته ایام بهار و ایام لیالی قدر را هم گرامی می داریم. طاعات و عباداتتان قبول. بنده قاسم موحد، آقای حکیمی بینش نویسنده برنامه و علیرضا جان احمدی صدابردار برنامه، خانم محدثه احمدی دستیار تهیه، گزارشگرای برنامه شیما وفا در هرات و خانم غزل حسینزاده هم در مشهد و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی. دوستان عزیز، شما میتونین با ویژه برنامه دعوت با ما در ارتباط باشین با این شماره ها. شماره اختصاصی ما در مشهد 2098-999-1056-459 هست. در افغانستان 0794-71-71-44 و سامانه پیامگیر ما این شماره هست که شما از این طریق هم البته مهاجرین عزیز میتونن با این شماره در تماس باشن، 3800-226. دعای روز 21 ماه رمضان. اللهم اجعلني في الى مرضاتك دليلا ولا تجعل الشيطان في علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا مغيلا يا قاضي حوائج الطالبين. خدایا در این ماه برای من به سوی خوشنودیت دلیل قرار مده و برای شیطان راهی به سوی من قرار مده و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار ده، ای برآورنده حاجات خواهندگان. عدالت سرش را بالا گرفت وقتی خلیفه و مرد یهودی در جایگاه برابر قرار گرفتن. این صدا هنوز شنیده می شود، مبادا به من که خلیفه هستم بیشتر توجه کنی. و قاضی می دانست تنها صدایی که دوست داری عدالت است. این چند جمله اشاره به یک قضیه تاریخی دارد دوستای عزیز که همه داستانش را شنیدیم و شما هم می دانین. بله، همین چند جمله کوتاه با زیبایی از عدالت امام علی علیه السلام در زمان حکومتشان میگه. خلیفه مسلمین هیچ برتری بین خود و یک شهروند دیگر نمیبینه، حتی یک شهروند یهودی. عدالت زمان قد و قامت رسا پیدا خواهد کرد که همه در پیشگاه قانون یکی باشه. ما هر وقت به یاد عدالت امام علی علیه السلام میفتم از خودم میپرسم مسئولان فعلی چقدر به عدالت نزدیکن؟ روشن است که یکی از وظایف حاکمان و مسئولان توجه به مردم و نیازهایشان هست. امام علی علیه السلام حتی شبانه به خانه نیازمندان می رفت و از اونا سر می زد که مبادا سفره‌هایشان خالی باشد. باید ببینیم که آیا در زمان ما هم مسئولان همین رقم هستن؟ آیا قدر مردم را می دانن؟ بله دوستان، سخن از مولای متقیان سخی شاه مردان هست. یک بار دیگر ایام شهادت و سوگواری این امام عزیز را به همه دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از شما میخواهیم در ادامه برنامه دعوت با ما همراه باشین.
ما امروز بعد از گذشت قرن‌های متمادی با این پدیده چگونه باید برخورد بکنیم؟ اسم علی را بردن که کافی نیست، خود را منتسب به او دانستن که کفایت نمی‌کنه. ما که شخصیت‌های بزرگ تاریخ را و پیشوایان دینی را و انبیا و اولیا را به عنوان فقط یادگارهای تاریخی نمی‌شناسیم، اینها درسند، اینها الگویند، اینها دستگیر و راهنمای قدم به قدم زندگی‌اند. چه درسی می‌گیریم ما از اینها؟ این مهمه. امروز امت اسلامی از امیرالمؤمنین و از دیگر بزرگان راه روشن الهی و از وجود مکرم نبی اعظم اسلام صلی الله علیه و آله چه درسی را باید بگیرد؟ کدام سرمشق را در زندگی باید عمل کند؟ این مهمه. با این نگاه به امیرالمؤمنین باید نگاه کرد.
علی مولا
اون چه مسلم است اینها مظهر تلاش در راه خدا و دین خدا بودند. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله. این چیزی است که ما در زیارت امیرالمؤمنین و بقیه ائمه علیهم السلام می‌خوانیم، شهادت می‌دهیم که او جهاد در راه خدا را به صورت شایسته انجام داد. این جهاد همیشه بر دوش ما هست، جهاد علمی، جهاد عملی، جهاد در دوران جنگ، جهاد در دوران صلح، جهاد با نفس، جهاد با دشمن بیرونی، جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد با زبان. اینها درس.
علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی علی مولا علی،
نجي الندم احتار.
حيدرك الله حيدرك الله سرشار الأمطار دعالم كمدد جار. حيدرك الله حيدرك الله في يوم من عبير سبر تستحق.
ابو حمزه سمالی نقل میکند از حبیب ابن عمر، میگه رفتم در اون ساعت آخر در همون شب 21 رفتم دیدن امیرالمؤمنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست. اون دختر اشک میریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردن. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن اونا هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید، شما هم گریه نمیکردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنن و به من خوش آمد میگوین، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است. اظهار میکنن که بیا امیر علی جان زودتر بیا. میگه من اشک ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا به حق امیر المؤمنین ما رو شیعیان واقعی امیر المؤمنین قرار بده. پروردگارا سلوک دنیایی و آخرتی ما رو سلوک امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا ما را به معنای واقعی کلمه پیرو آن بزرگوار قرار بده.
بله دوستان عزیز، با شما هستیم از ویژه برنامه دعوت و از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، و از شما میخواییم با ما همراه باشین. سعید بیابانکی شاعر معاصر ایرانی شعر بسیار زیبایی برای حضرت علی علیه السلام سرودند. دوستان عزیز، خب اگر شما موافق باشین بعضی از ابیات این شعر را تقدیم شما دوستان عزیز بکنم. ای سجود با شکوه و ای نماز بی نظیر، ای رکوع سر بلند و ای قیام سر وزیر، در هجوم بغزها ای صبور استوار، در میان تیرها ای شکست ناپذیر، شرع را تو رهنما، عقل را تو رهگشا، عشق را تو سرپناه، مرگ را تو دستگیر، فرش آستانه ات بوریای از کرم، تخت پادشاهیت دست باف از حسیر، دست بی وضو مزن بر ستیغ آفتاب، آی تیغ بی حیا شرم کن وضو بگیر، لخت ای پدر درنگ پشت در نشستن، رشته های سرد عشق کاسه های گرم شیر.
حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین حیدر کرار رو به حضر همه محبین تسلیت خواست قلب مقدس امام زمان رو تسلیت عرض میکنم. جمال حضرت صلوات عنایت
به نام خدا. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن را بخوانید و در آیاتش تفکر کنید، زیرا که قرآن بهار دل هاست. شهادت مظلومانه اولین رهبر و پیشوای مسلمانان حضرت علی علیه السلام اسطوره صد و شکیبایی بر تمامی مسلمانان تسلیت باد. من هاشمی هستم از مشهد.
دوستان، شما می دانین که در ورزش و بازی های مثل فوتبال جام به عنوان جام جوانمردی به کسایی که بازی های جوانمردانه داشته باشن اهدا می شه. یعنی جوانمردی در جهان امروز یک اصل می باشد. در ورزش باستانی، زورخانه‌ای و پهلوانی که در میان ما فارسی زبانان به خصوص وجود داره هم جوانمردی ترویج می شه و اساس این ورزش بر جوانمردی است. الگوی ای جوانمردی هم حضرت علی علیه السلام بوده است. اما جوانمردی حضرت علی علیه السلام تنها الگوی ما در ورزش نیست، بلکه در همه امور زندگی ماست. با قسمی که هر وقت از جوانمردی سخن گفته میشه به یاد حضرتش میفتیم. خب دوستان عزیز، در این شبها و روزهای عزیز جوانمردان هم هستن که دست یاری به طرف مستمندان دراز میکنن و به اونا کمک میکنن و پل میشن بین مردم و کسایی که خب دستشان خالی هست و جز خدای عزیز کسی دیگری را ندارن. همکار ما غزل حسین زاده گزارش را تهیه کردن از کمک های مهاجرین به خانواده های بی‌بضاعت که با هم می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حسین زاده. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت می‌کنید. برای ما بفرمایید که این عمل خیری که غذاهای گرم را از مؤسسه خیریه سید الشهدا و بسته‌های معیشتی تحویل می‌گیرید و به در خانه نیازمندان دقایقی قبل از افطار، که خب دقایقی نسبتاً سخته برای کار کردن، رانندگی کردن، با چه هدفی کار را انجام
مولا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی که لیاقت پیدا شد به ما که بتونیم همین تمام یک سال خدمت خیریه باشیم و عرضم بزرگ شما که از بابت این قضیه واقعا قلبنه و انشالله که صاحب خود به قول معروف این نام مؤسسه خود از این آرمار دعوت کردن به قضیه و قلبن ما دوست داریم کار انجام بدیم و هدف مانم فقط خوشنودی قلب آقای امام حسینه که اگر به همین نیت از ما قبول کنن. همین
بفرمایید که اون لحظه ای که این غذاها رو به دست نیازمندان میرسونین، کسانی که شاید یک روز کامل یا حتی هفته ها غذای گرم کامل و درست نخوردن و خب قطعا خوشحال میشن از این اتفاق، در اون لحظه چه احساسی دارید؟
احساسی که هست واقعا احساس خوشایند قلبی ما از اینه که واقعا اون چهره و خنده که به اون نیازمنده به صورت ما میبینیم واقعا قلبم خودم به شخصه خیلی شاد میشه. واقعا اون خنده یک خنده متفاوت از جنس خاصه. ببینید بعضی خنده هست خنده شادی، ولی این خنده که تو از صورت از اینا میبینیم واقعا خنده، یعنی چهره اینا یادگار از ذهنم میمونه همیشه. این کار که مثلا یک خانواده خوشحال میشن از این قضیه که مثلا بانیای پیدا شدن و لطف میکنن این غذا خلاصه به هر حال تهیه میشه دست نگوکارا، بعد دستش دست سینا رسیده میشه و اینا چهره که واقعا آدم میبینه خیلی واقعا چهره خیلی خوشحال و میگم تا ذهنم تجسم میشه از این چهره خیلی خندون از اینا. واقعا خوشحال میشم.
بسیار تشکر میکنم از شما و همکاران شما در این زمینه.
ولی دوستان عزیز، امروز صحبت از شاه مردان مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام است. برای ما و شما حضرت علی علیه السلام ترازوست، یعنی ما و شما رفتار و گفتار خود بر اساس رفتار و گفتار ایشان میزان میکنیم. امام علی علیه السلام به حیث انسان کامل الگوی همه ما و شماست. همونطور که پیشتر اشاره کردیم، جوانان در جوانمردی و منش پهلوانی ایشان را الگوی خود میدانند. امام چون انسان کامل است، کمال و اوج جوانمردی را ما و شما در وجود ایشان میبینیم. مواجهه ایشان با حق و تسلیم بودن ایشان در برابر حق و عدالت به خوبی جوانمردی ایشان را ترسیم میکند. مهربانی ایشان در خانه با وجود همه مشکلات بیرون نشان از مرام جوانمردی امام علی علیه السلام دارد. مبارزات امام هم نشان از شجاعت و جوانمردی ایشان دارد، تا جایی که درباره ایشان گفتن لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امام علی علیه السلام با شجاعت و جوانمردی باعث پیروزی مسلمانان در جنگ خندق شدند و شجاعت و جوانمردی ایشان به حدی بود که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ضربه شمشیر علی در جنگ خندق افضل از عبادت جن و انس است.
به نام خدا. حضرت علی علیه السلام می فرماید عاجزترین مردم کسی است که در دعا کردن کوتاهی نماید و بخیلترین مردم کسی است که از سلام کردن خودداری نماید. شهادت حضرت علی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم.
رحمان رحیم، با عرض سلام و تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام خواستم یک مسئله در مورد این موضوع براتون بخونم. آن شب تنها ترین شب کوفه بود و خصوصی ترین شب تاریخ. چند پاره ابر تیره و سیاه بر شهر کوفه سایه انداخته بود. روحی الهی در سکوت غمگین شب به پرواز ملکوت در آمده بود. مرغابی ها غمگینان ترین آوازها را به گلوی شب ریخته بودند. زمین از این فاجعه می لرزید و ستونهای مسجد کوفه مرسی سرداده بودند. علی آن مرد عدالت در بستر شهادت آرامیده بود. عرشیان نگران این صحنه با یکدیگر نجوا می کردند. محراب کوفه در سکوتی قنوده بود. بیوه زنان و کودکان بی پدر در قبار سنگین آن لحظه های چون فرسا دیده ها را بردر دوخته بودند و منتظر دستان یتیم نواز مولایشان بودند. کوفه در میان دستان آکنده از شرمش مردی از تبار عرشیان را با فرق شکافته به معبودش تقدیم می کرد و تاریخ از مردم خواهد پرسید ای مردم با تجسم عدالت چه کردید؟ با تشکر از برنامه خوب شما، خدا نگهدار.
از اول دلتنگ هوای نجف از اول سال دل تنگ هوای نجف در پیچ و خم محله های نجف در پیچ و خم انصاری و علامه علی و حکیم بین علما مهوه علمای نجف وقت سحر است نزدیک عذاب وقت سحر است نزدیک عذاب
سید جاسم خاکم بکنی در کنج حرم ها محرم شدم در وادی تر محرم شدم در وادی تر احباب و محبین شهنشاه نجف پس پست کنیم در آب فرات پس پست کنیم در آب فرات جمعیت عشاق قتیل و برات عجب خاکی این همه گنبد و مرقا عجب خاکی
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. تا این لحظه از ویژه برنامه دعوت، امروز برنامه ما اختصاص داره به شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. در ادامه اگر فرصت شد باز در این مورد صحبت میکنیم، اما فعلا میریم همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید طاهر مدرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و آله آل الله. روز 21 ماه مبارک رمضان، سال روز شهادت امیر المؤمنین یعصب الدین، فاتح احود، فاتح بدر و خندق و خیبر، شخصیت بزرگ، جان پیغمبر گرامی اسلام علی علیه السلام است. این مصیبت بزرگ را برای همه مسلمانان عالم و ویژه شنوندگان عزیز روزداران گرامی تسلیت عرض می دارم. و در این راستا یادآوری میکنم که شب و روزها شب و روزهای قدر است. شب و روزهای ماه مبارک رمضان شب و روزهای عبادت، اطاعت، قرآن خواندن، راز و نیاز کردن، دعا کردن، مخصوصا در شب و روزهای قدر که سرنوشت عالم تعیین میشود از طرف خداوند عالم و فرشته بزرگ الهی که روح باشه با تعدادی از فرشتگان به زمین میآیند و دستور خداوند عالم را به حجت حق میاره، که این موقعیت موقعیت بسیار حساس و ما از این موقع یکی از جمله کارهایی را که انجام میدیم دعا کنیم، برای اسلام عزیز دعا کنیم، برای همه مسلمانان عالم دعا کنیم، برای نجات مسلمان ها از شر دشمنان داخلی و خارجی و شهر آمریکا و اسرائیل و امثال اینها، ما دعا کنیم خدا اینها را نجات بده. این یکی از جمله وظایف بسیار مهم ماست. خب حالا درباره مطلب اساسی که ما با خواهران و برادران داشتیم این بود که درباره شرایط سفر مسافر در ماه مبارک رمضان و غیره صحبتایی داشتیم که از شرایط هشتگانه سه تا شرط بیان شد. شرط چهارم این است که انسان پیش از رسیدن به هشت فرسخ و قطع کننده سفر نرسد. قطع کننده سفر دو چیزه، یکی وطن انسان، یکی هم 10 روز در جایی که انسان تصمیم میگیره که اونجا 10 روز اقامه کنه. وقتی کسی با مسافرت 8 فرسخ تصمیم میگیره بره، در بین راه میرسه به وطن خودش، سفرش قطع میشه، یا در بین راه میرسه به جایی که قصد داره در اونجا 10 روز اقامه کنه، این سفر قطع میشه. لذا اون سفر سفری نیست که در آن افطار کنه یا مثلا نمازشون رو قصر بخونه. شرط پنجم آن است که سفر معصیت نباشد. در یکی از برنامه‌های قبلی درباره این که سفر معصیت نباشد صحبت‌های داشتیم، اما یک مسئله مطرح شده اخیراً که سوال کردن که اگر کسی در سفری می رود که سفر اصلش حلاله، حرام نیست، سفر معصیت نیست، اما در سفر خود مسافر مرتکب گناه میشه. مثلا بر سفر حلال رفته، برای تجارت رفته، برای مثلا زیارت رفته، برای سیاحت مشروع رفته، اما حالا رفته در سفر غیبت میکنه. غیبت گناه بزرگی است. یا دروغ میگه، دروغ هم گناه بسیار بزرگی است. یا خدای نکرده نعوذ بالله شراب میخورد یا قمار میزند یا فساد اخلاقی داره و امثال اینها، اینا خطرناکه. خب حالا اگر کسی اصل سفر مشروع و حلال باشد اما در سفر مرتکب گناه شود، تکلیف روزه و نمازش چی میشه؟ اشکال ندارد. این سفر چون سفر حلال است یا آدم مسافره و نماز خود را باید قصر بخونه، یعنی چهار رکعتی را دو رکعتی بخونه و روزه خود را افطار کنه، بعدم قضای روزه خود را انجام بده. یک سوال دیگر رو هم مطرح کردن، آن این که جایی که انسان به دنیا میاد، در هر منطقه ای که انسان به دنیا میاد، آیا اونجا وطن شرعی حساب میشود برایش؟ نخیر، وطن شرعیش نیست. وطن شرعی در جاییست که انسان در اونجا سکونت کنه و قصد سکونت داشته باشد. تا زمانی که اعراض نکرده اونجا وطنش هست، وقتی که اعراض کرد از وطن بودن خلاص میشه. اما مسقط الرأس یعنی جایی که انسان به دنیا میاد با عنوان وطن نیست. بقیه مسائل را انشاءالله در برنامه های بعدی ارائه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. التماس دعا داریم، بعد از اذان برمیگردیم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Shut up!
قبول باشد دوستان عزیز طاعات و عبادات شما در این لحظات عزیز و افطار. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نمی فرمایین. دوستان عزیز، با ادامه برنامه دعوت از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم و امروز از شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام با شما سخن میگیم. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بسیاری از دانشمندان دنیا وقت امام علی علیه السلام را شناختن درباره ایشان اظهار نظر کردند. مثلا دانشمند فرانسوی بارون کاردیفو که درباره علل حوادث اسلام تحقیق کرده درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام نوشته می کند: علی علیه السلام پهلوانی بود که در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب بود. شهسواری بود که در هنگام رزم آزمایی زاهد بود. مادام دیالفوا سیاح فرانسوی هم نظر جالب درباره امام علی علیه السلام داره. او میگه علی کسی است که در قضاوت به منتهای درجه عدالت رفتار میکرد و در اجرای قوانین الهی اصرار و پافشاری داشت. پتروشفسکی استاد دانشگاه لنینگراد هم میگه علی تا سرحد شور و عشق پایبند دین و صادق و راستگو بود و تمام صفات اولیاء الله یک جا در وجودش جمع بود.
به نام خدا، علیون مع الحق و حقون مع العلی. شهادت مظلومانه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب را به تمامی مسلمانان تسلیت عرض می نمایم. امیدوارم که از شفاعت ائمه اطهار همه ما برخوردار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت علی علیه السلام حدود 5 سال حکومت کردند که این 5 سال میتونه الگوی حاکمان در همه ای تاریخ باشه. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام علاوه بر ای که اعمار ایشان علاوه بر این که اعمال و رفتار یک از کارگزارانشان از زیر نظر داشتند و توصیه های لازم را می کردند که مردم را در نظر بگیرند و رفتار در خور شأن با اونا داشته باشند، همچنان ایشان به کارگزاران، فرماندهان و امرایی که در گوشه و کنار کشورهای اسلامی مسئولیت گرفته بودند نامه نوشته و بسیاری از مسائل را گوشزد می کردند. در یکی از این نامه ها آمده است: آنچه باعث هلاکت کسانی گردید که قبل از شما بودند این بود که آنان مردم را از حق محروم کردند، پس آن را فروختند و آنها را به باطل گرفتار کردند، پس مردم نیز پیروی کردند. دوستان عزیز، در پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو دری یک بار دیگر سال روز شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام را خدمت یکایک شما مؤمنان خداجوی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و بنده از حضور شما مرخص شده تا فردا همگی تان به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
پروردگارا در این روز اول سال تفضلات و لطف خودت رو بر این ملت نازل کن. پروردگارا این سال را برای ملت ایران، برای ملت‌های مسلمان. پروردگارا این سال را سال مبارکی قرار بده، ملت‌های مظلوم رو بر ظلمه فائق و پیروز بگردن. پروردگارا با محمد و آل محمد ما رو بیامرز، ملت ایران رو به اهداف بزرگ خودش برسان، قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی کن، روح مطهر امام بزرگوار که این راه رو ایشون روی ما باز کرد و شهدای عزیز که یاری کردند امام بزرگوار رو، روح مطهر اینها رو راضی و خوشنود بگردن. رحمت و مرحمت و خودت رو بر اینها نازل کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری با سپاس از اینکه تا این لحظه صمیمانه ما را همراهی کردین، شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت باشید. جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و درود بر شما شنوندگان محترم. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. سال خوبی را هم برای شما آرزو داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. این مجموعه برنامه از امروز تا 6 روز تقدیم شما خواهد شد. در این مجموعه برنامه به مهمترین تحولات نقاط مختلف جهان شامل آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، کانادا و استرالیا در سال گذشته خواهیم پرداخت. در برنامه امروز با مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به غرب آسیا در سال گذشته می‌پردازیم. ادامه جنگ غزه و حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه که البته در ماه‌های آخر سال 1403 به آتش بس انجامید و مخالفت‌های گسترده با این جنگ در سطح دنیا از اخبار مهم غرب آسیا در سال گذشته بود. رژیم صهیونیستی از آغاز حملات وحشیانه به باریکه غزه از اکتبر 2023 بی توجه به قوانین بین المللی همچنان کودکان، زنان، کادر درمان و خبرنگاران را هدف قرار داد و به بمباران مناطق مختلف باریکه غزه ادامه داد. رژیم صهیونیستی حملاتی هم به کرانه باختری داشت. این رژیم در جنگ با مردم فلسطین و غزه در کنار زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی تمامیت ارضی برخی از کشورها را هم نقض کرد، چنان که حملاتی به خاک سوریه داشت و در آنجا تعدادی از مستشاران ایرانی را به شهادت رساند. همچنان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته بود، در روز 10 اسد سال گذشته در یک حمله تروریستی در این شهر به شهادت رساند. یحیی از سنوار جانشین هنیه شد. او هم در 25 میزان 1403 در حالی توسط صهیونیست ها به شهادت رسید که حتی تا آخرین لحظه با این رژیم جنگید و اسطوره فلسطینی ها لقب گرفت. اکنون دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات خالد قدومی نماینده حماس در تهران را در مورد شخصیت و نحوه شهادت یحیی از سنوار بشنوید.
اول که خود شخص آقای یحیی از سنوار رحمت الله علیه اینکه واقعا که شخصیت افسانه‌ایه. کم هستن که کسی زندگی ایشون رو خودش برنامه میریزه و طبق این برنامه زندگی کرد و طبق همون برنامه وفاتش یا فوتش خودش تصمیم گرفت. فرمود قبل از شهادتش، قبل از توفانه، میگن بهترین توفه هدیه به من، دشمن ما به من میتونه بیده که ما رو ترور بکنه و من میخوام که در این راه به این روش شهید بشم. این شهادت واقعا تولد یک اسطوره و یکم شما حس میکنه که من فخر میکنم، یک غرور میگیرم به عنوان فلسطینی که از ما یک شخصیت مانند یحیی سنوار داریم که برای بچه‌مون، برای کودکانمون یک این قصه و این رمان رو میگیم. شما که شاید که خود یادداشت ایشون رو شنیدید، میخک و خار، اگر شما میخونید که همون کل داستان داخل این رمان که گوگل ها میگن رمان نویسه، اون رمان همون طبق شخصیت و زندگی یحیی سنوار بود. بعد عنوان دیگره که اثر شهادتش با دشمنه. ببینید تا آخرین نفس حتی که چوب ایشون بهبادها رو ترسیدن و دیدید چجوری که پرتابش کرده که بهبادها منحرف شده، تو میدان به شهادت رسید، نه به قول این دروگوی نتنیاهوی منفور که توسط نمیدونم زندانهای اسرائیلی سپر انسانی رو استفاده میکرد و اینجا و اونجا که داخل سرنگ ها، نه تو میدان جنگ بوده. بعد مسئله مهمتره که برای دشمن حتی یه فرصت نداد که جست میگیرن، میگن که ما میخواییم که یحیی سنوار رو ترور میکنن، نتونستن ترور بکنن، اصلا متوجه نشدن. بعد از دو روز گذشته از شهادت ایشون متوجه شدن که این یحیی سنوار بوده.
از مهمترین تحولات غرب آسیا در سال گذشته حمله موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی تحت عنوان عملیات وعده صادق 1 و 2 در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز این رژیم بود که نقش مهمی در تغییر معادلات منطقه‌ای و ایجاد تحولات تازه در عرصه نظامی و سیاسی منطقه داشت. در جریان جنگ غزه هر کدام از اعضای جبهه مقاومت به نوعی از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت می‌کردند، از حزب الله لبنان که مستقیماً درگیر جنگ شد تا یمن که منافع و کشتی‌های رژیم اسرائیل را هدف قرار می‌داد. هواپیماهای رژیم صهیونیستی در یکی از حملات هوایی خود در زاهیه جنوب بیروت در ششم میزان سال گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را هم به شهادت رساند، اقدامی که موجی از نفرت و انزجار را علیه این رژیم در سراسر دنیا باعث شد. سرانجام آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان در تاریخ 7 قوس 1403 برقرار شد. آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس در غزه هم پس از 15 ماه نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه که ویرانی های عظیم بر جای گذاشت و حدود 50,000 فلسطینی شهید و بیش از 110,000 نفر دیگر مجروح شدند در تاریخ 26 جدی اجرا شد، در حالی که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف اعلامی خود از جمله نابودی حماس و آزادی اسیران خود نرسید. تبادل اسیران هم آغاز شد. پس از برقراری آتش بس در غزه و لبنان، پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان که به صورت امانت در مکانی تدفین شده بودند، در روز پنجم حوت سال گذشته با حضور گسترده مردم لبنان و دوستداران سید مقاومت از گوشه و کنار دنیا تشییع و تدفین شدند. بیش از 400 رسانه بین المللی هم مراسم تشییع شهید سرافراز مقاومت را پوشش خبری دادند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، این مراسم تشییع نشانه زنده بودن و قدرتمند بودن مقاومت بود. یکی از مسائل بحث برانگیز غرب آسیا در سال گذشته، طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کوچ اجباری مردم غزه و کشورهای دیگر مانند اردن و مصر به بهانه بازسازی غزه بود. این طرح با واکنش‌های تند بین المللی مواجه شد. طرح ترامپ و سخنان او در این زمینه، علاوه بر واکنش‌هایی که در کشورهای مختلف داشت، در داخل آمریکا هم با واکنش‌های تندی مواجه شد، به گونه‌ای که منتقدان ترامپ آن را پاکسازی نژادی خواندند. الکساندر گرین، نماینده کنگره آمریکا، در اظهاراتی با طرح درخواست استیضاح ترامپ تأکید کرد که پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست.
Ethnic cleansing in Gaza is not a joke. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed, knowing the history of his people, to stand there and allow such things to be said.
پاکسازی نژادی در غزه یک شوخی نیست. و نخست وزیر اسرائیل در حالی که از تاریخ این مردم آگاه است، باید شرم کند که آنجا ایستاده و اجازه چنین سخنانی را بدهد. پاکسازی نژادی جرمی علیه بشریت است و من امروز اینجا ایستاده‌ام تا این گفتار و سخنان رئیس جمهور و همدستی نخست وزیر اسرائیل با او را محکوم کنم.
And to remind people that Dr. King was right. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
و به همه یادآوری کنم که دکتر لوتر کینگ راست میگفت که بیدادگری در هر جایی تهدیدی برای دادورزی در همه جاست. و بیدادگری در غزه تهدیدی برای دادورزی در امریکاست. ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جمهوری اسلامی ایران، هم در مورد طرح ترامپ چنین گفت:
از نظر ما این یک جنایت ضد بشریت بر اساس قوانین بین المللی و این در واقع پاداشی است به جنایتکار علیه حقوق قربانیان. تقریبا 100,000 تن مواد منفجره بر نوار غزه ریختند و نتوانستند آنها را از نوار غزه خارج کنند. این طرح امکان ندارد که اجرایی بشود و همچنین میگوییم که کشورهای عربی و اسلامی باید موضع قاطع اتخاذ کنند و از برگه هایی که در اختیار دارند استفاده کنند، مثل موضوع و پرونده آوارگان. در واقع باید جلو این طرح بایستند در مقابل ترام. در وضع کنونی موضوع اتحاد فلسطینی یک موضوع بسیار مهم. اصلا این طرح صهیونیستی است، خالی کردن فلسطین از ساکنان آن و آماده کردن آن برای یهودیان و صهیونیست ها. رئیس حزب شاس او را یک فرستاده الهی دانست، ترام را برای ملت یهودی ها صهیونیستی، و میخواد که طرح صهیونیست ها در سرزمین فلسطین پیاده کند. اما ترام نمی‌داند اون احمقه و در واقع در توهم به سر می‌برد که صدای دیگران را نمی‌شنود، که مسئله فلسطین از تقریبا 107 سال پیش انگلیس و صهیونیست‌ها تلاش‌های بسیاری کردند برای خارج کردن ملت فلسطین از سرزمین خودشون، اما الان شمار فلسطینی‌ها در فلسطین تاریخی بیشتر از یهودیان است. الان مهاجرت یهودیان و صهیونیست ها بیشتر شده. همه اینها نیز همین گونه اند. ترامپ نیز هیچ گونه سازمان بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، نه سازمان جهانی بهداشت، نه سازمان دیگر یا دادگاه لاهه را. او یک انسان احمق و خودش را مافوق قانون می‌داند و با